Cella 600 nostra.
Allora, salla. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا به اینجا حرف اساسی ما این شد یقین سابق را با شک لاحق نقض نباید کرد. یه بار دیگه، یقین سابق را با شک لاحق نقض نباید کرد. این حاصل اون بحث ادلمون بود و بعدم عرض کردیم که این عدم جواز نقض یقین با شک لاحق در جایی است که اثر شرعی داشته باشد. این دو تا حرف اساسی شد در اینجا. یک، نقض یقین به شک نشود. دو، در همه مواردی که داره اثر شرعی باشد. حالا سابقه چه میخواد؟ حکم باشد، چه میخواد؟ موضوعی باشد که داره اثر شرعیه. درست؟ حتی یه بحث سومی هم داشتیم، مثلا اصل مثبت بود که گفتیم اصل مثبت یعنی استصحاب برای اثبات کردن آثار عقلی یا عادی یا آثار شرعی که مترتب بر این آثار عقلی عادی باشه، که گفتیم اشکال اصل مثبت این است که روایات استصحاب فقط میگه اون اثر متیقن رو بار کن دیگه. اگر اون متیقن یه اثر عقلی داره یا عادی داره، بعد اون اثر عقلی و عادی یه اثر شرعی داره، اینا رو دیگه نمیگه به اونا متعبد باش. درست شد تا اینجا؟ این خلاصه بحث ما از اول مبحث استصحاب. دوره کنید، زیاد دوره کنید اینا رو، که اصلا همه علوم محتاج به دوره کردن، مخصوصا علومی که میخوان بود عالی داشته باشن، ابزاری داشته باشن، چون باید ملکهشو به دست بیاری که بتونی استفاده بکنی. پس در اصول عملیه اصل چهارمی که بحث کردیم استصحاب بود. استصحاب هم اشاره کردیم که به معنای عدم جواز نقض یقین به شک، درست در جایی که اثر شرعی دارد، و این استصحاب مثبت آثار عقلی و عادی یا آثار شرعی که متوقف بر آثار عقلی و عادیه نیست، فقط و فقط اثر بلاواسطه شرعی خوش ثابت میکنه. تمام شد مسئله. آخرین قسمت بحث استصحابمون، بهش میگن استصحاب کلی، البته به نفع اضافی ها، استصحاب الکلی، نه الاستصحاب الکلی، استصحاب الکلی. یعنی میخوام کلی رو استصحاب کنیم. حالا ببینیم این یعنی چی. این آخرین قسمت ماست. اگه میخوای یه لحظه یه اجمالی برات بگم، اینه، خیلی خلاصه و اجمال میخوایم بگیم که یه وقت هست شما یک امر شخصی رو استصحاب میکنی، مثل زید تو اتاق بوده، الان شک میکنی زید تو اتاق هست یا نمیشه، امر شخصی، زید رفته تو اتاق، شک میکنی که زید در اتاق هست یا نیست، استصحاب بقای زید در اتاق را میکنی. زید کلی یا شخصی؟ شخصی. یه وقت هست نه، استصحابت، یعنی اونی که میخوای استصحابش بکنی چی نیست؟ امر شخصی نیست، یه امر کلیه. زید وقتی تو اتاق بود، درست؟ آیا قبول دارید که انسانم تو اتاق بود یا نه؟ کسی کی تو اتاق؟ کلیه زیدم انسانه دیگه. البته تو کلی کلیه در منطق خوندید که کلی سه قسم بود: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. کلی منطقی و عقلی جاش تو ذهنه، اون رو ولش کنید. کلی که تو عالم خارج پیدا میشه چه کلیه؟ کلی طبیعی. ایشون الان یه انسانه، اون آقای انسانه، اون آقای انسانه، اون آقای انسانه، اون آقای انسانه. تو به این افراد زید تو هر کدومش چیکار میکنی؟ کلی رو میبینی. درست؟ این آقای انسانه، این آقای انسانه، این آقای انسانه، این انسانه. پس کلی تو عالم خارج در ضمن فردش پیدا میشه. حالا فرض کنید زید رفته تو اتاق، درست شد، یقین داریم به زید تو اتاق بوده. وقتی میگیم زید تو اتاق بوده یقیناً، خب کلیش هم هست، یعنی انسان اونجا بوده، کلی اونجا بوده. حالا شک داریم کلی باقی مونده توی اتاق یا نه. مسئله اینه، میخوام بگیم آقا کلی هم اگر یقین ثابت داشته باشی، شک لاحق پیدا بکنی، کلی رو هم استصحاب بکنی، اشکال نداره. تمام حرفمون اینه. یاد گرفتی؟ اما به شرطها و شروطها. شرط و شروطش چیه؟ یعنی که یقین سابق باشد، شک در بقای اون یقین سابق باشد، وحدت موضوع و وحدت موضوع باشد، اصل مثبت لازم نیاید، دارای اثر شرعی باشد. ببین اصل قشنگی وقتی دادم مرتب که درس بخونه همه رو راحت میتونه حل بکنه. پس بحث ما با از یه منظر دیگه بخوام برات بگم، یه جور دیگه بخوام برات بگم، استصحاب کلی در حقیقت میخوام بگیم آقا این استصحابی که تا حالا یاد گرفتیم رو کلیات هم تطبیق میشن یا فقط مورد امور شخصی؟ این مسئله. این یاد گرفتی خوب؟ مسئله اینه که آیا استصحابی که یاد گرفتیم بر امور کلی هم تطبیق میشه یا نه؟ که انه اسم این قسمت رو میتونید بذارید تطبیقات، تطبیقات استصحاب، البته تطبیقات داخل متنی نه خارج متن. خب حالا میخوام بریم سراغ توضیح. سه قسم کلی استصحاب عرض کنم که امر کلی درست کردن اصولی ها. البته حاشیه میگم بیشتر از اینم بعضی درست کردن، قسم چهارم پنجم میرم مطرح کردم. حالا اینا مال سطوح بالاترتون، عجله ندارید که. ولی سه قسم معروف مطرح کردن. برای چی؟ برای کلی. این سه قسم کلی که مطرح شده میدونی چرا سه قسم شده؟ به خاطر خدمت شما عرض کنم که منشأ ایجاد شک در بقای کلی از این جهت. اگه در کتاب نگاه کنید، یه بار کتاب و همین استصحاب کلی رو 399 رو نگاه کنید، القسم الاول من استصحاب کلی، ببینید یه خط پررنگ وجود داره، ما یکون و شک فی بقای کلی ناشم من شک فی بقای الفرد متیقن سابقا. صفحه بعد نگاه کنید، القسم ثانی هو ما یکون و شک فی بقاء الکلی ناشم من الشک فی صنف الفرد متیقن سابقا و ان یکون مترددن بین ما هو با قطعا و ما هو مرتفع قطعا. دیدید پایین ترش القسم ثالث من استصحاب الکلی هو ما یکون و شک فی بقاء الکلی ناشئا من الشک فی حدوث فرد آخر بعد العلم ارتفاع الفرد متیقن سابقا. این سه تا عبارتی که پررنگ نوشته شده تو یک کلمه مشترکن. نگاه کنید، یکون و شک فی بقال کلی ناشئن، یکون و شک فی بقال کلی ناشئن. دوباره صفحه قبل همین 399، ما یکون و شک فی بقال کلی ناشئن. دیدی همش اینکه شک در بقای کلی ناشئن ناشئن ناشئن، این همون چیزیه که تو خط اولم گفتیم به اعتبار مناشئ مختلفش کلی سه قسم پیدا کرده. درست شد؟ برای اینکه اینو خوب یاد بگیریم خارج اصلا فعلا از کتاب، خارج از کتاب سه تا مثال میزنم، به کتابم کار ندارم فعلا، ذهنیتش پیدا بکنیم بعد میریم سراغ مثالهای کتاب و بعدم انشاءالله تطبیقش. نگاه کنید آقا، زید تو اتاق آمده است. استصحاب کلی نوع اول میخوام برات بگم. زید تو اتاق آمده است. آیا قبول داری که کلی انسان هم در اتاق یقین داریم وجود داری یا نه؟ بله قطعا. هم به شخص یقین داریم هم به کلی. بعد از مدتی شک میکنیم که آیا کلی انسان که یقین داشتیم تو اتاق به وجود آمده در ضمن زید کلیش باقیست یا باقی نیست؟ چرا شک کردیم؟ میگیم نکنه زید از اتاق رفته باشه بیرون که کلی انسان هم رفته باشه بیرون. اینجا چی میشه؟ میشه استصحاب کلی نوع اول. استصحاب کلی نوع اول، قسم اول بهش میگن، قسم اول از استصحاب کلی. یقین سابق داشتیم به بودن انسان تو اتاق؟ بله. شک کردیم در اینکه آیا انسان در اتاق باقی سیانت؟ بله. یقین سابق، شک لاحق میشه استصحاب، تطبیق شد استصحاب. ممکنه همینجا یه چیز بگم، میدونم ذهنت یه کمی الان انگار درگیر شد، درگیر این شد که خب شما چرا میرید اصلا کلی انسان را میخواید استثاب کنید؟ خب بگو زید تو اتاق بوده، حالا میگیم الان شک کردیم هست یا نه، استثاب شخصی بکن، بعد که شخصش رو استثاب کردی خب کلیش هم هست دیگه اونجا دیگه، اینجوری اومد تو ذهنت. شاید جواب اینه که درسته، اما گاهی موقع آثار رو خود کلی بار میشه نه رو شخص. حالا تو این مثال ما ممکنه خیلی خوش نشون نده، اما در مثال‌های گاهی موقع داریم که خدمت شما عرض کنم خودشو تو اون مثال نشون میده. مثلا یه مثال بزن براتون، مثالی که حالا تو کتاب هست. فرض فرمایید که ما میدونیم نماز جمعه وجوبش آمده از در عصر حضور، درست شد؟ یقیناً وجوب نماز جمعه در عصر حضور امام علیه السلام آمده است، قبوله؟ وقتی که وجوب میاد اونجا در عصر حضور، کلی وجوب هم در اونجا هست. کلی وجوب اون کلیه که مقید به عصر حضور و غیبت نیست، مطلق وجوب است. ولی همونطور که زید اومد انسان اومد توش، کلی چیز وجوب نماز جمعه، شخص نماز جمعه که اومد وجوب هم شخص میتونه داشته باشه، مثل شخص الحکم و سنخ الحکم تو بحث مفاهیم داشتیم، شخص حکم که اومده باشه کلی وجوب هم اومده. در عصر غیبت که میشه یقیناً اون شخصش از بین میره، چرا؟ چون اون شخص وجوب مقید بود به عصر حضور، ببخشید بله یقینا نرفته. ما شک میکنیم که آیا اون شخص رفت یا نه، در نتیجه شک میکنیم کلی وجوب هم در عصر غیبت رفت یا نه، شک کردیم که آیا اون شخص وجوب رفته یا نرفته در عصر غیبت، شک میکنیم کلیش آیا از بین رفته یا نرفته. اینجا استصحاب کلی وجوب رو میکنیم، درست شد؟ استصحاب کلی در این قسم اول که شک در کلی ناشی از شک در بقای فرد است یا نه، درست؟ این از جهت استصحاب و تطبیق استصحاب هیچ مشکلی ندارد، هیچ مشکلی ندارد. حواست هست؟ یعنی یقین سابق داریم به کلی، شک لاحقم کردیم در کلی. مگه استصحاب چی بود؟ همین رکنش همین بود. موضوع منم که یکیه، همون کلی است که مشکوک بوده. استصحاب کلی رو میتونیم در اینجا انجام بدیم. این شد استصحاب قسم اول. بس سلام. یه مثال تکوینی براتون مثل تو عالم خارج زید و انسان رو زدیم، یه مثال شرعی براتون زدیم. وجوب نماز جمعه شخصش بود، کلیش بود، شک کردیم شخص حکم رفت یا نرفت، معنیش اینه که شخص کردیم کلیش رفته یا نرفته، کلی مشکوک شد، کلی مشکوک رو چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. استصحاب هیچ بدون هیچ ترس و لرزی اجرا میشه، چون یقین سابق داشته. یقین سابق به چی؟ به کلی. شک در چی؟ در بقای همون کلی. استصحاب میاد، اگر اثری داشته باشه این کلی، اون اثر شرعی داشته باشه، این استصحاب جاری میشه و خدمت شما که اثر شرعیش میاد. ثمرش هم کجاست؟ گفتم ثمرش اونجاست که فرض کنید یه اثر شرعی داشته، مثلا من نذر کردم، اگر به عنوان مثال کلی وجوب را بدانم، نه اینه که شخص وجوب را، کلی را بدانم، چه کار بکنم؟ اثرش میاد. این درست شد؟ این شد استصحاب قسم اول. اینو بخونین تا اینجا رو، تا قسم دوم براتون بگم انشاءالله. استصحاب الکلی. ان المستصحب قد یکون امرا جزئیا. استصحاب گاهی موقع امر جزئیه، یا به شخصی هم میگن شخصی، یا که حیات زید، مثل حیات آقای زید که امر جزئیه. و قد یکون امرا کلی، یا گاهی موقع امر کلی مستصحب. حواست هست دیگه، مستصحب بخونی یا مستصحب نخونی، مستصحب یعنی آن چیزی که استصحاب میشود، گاهی موقع امر جزئیه مثل حیات زید، گاهی موقع امر کلیه، درست شد؟ مثل چی؟ مثل انسانیت زید. ولا اشکال فی الاول بعد ان تمت ارکان الاستصحاب فی. اشکالی در اول نیست، درست شد؟ بعد از اینه که ارکان استصحاب درش تمام است، یعنی لا اشکال در مستصحب اولی وقتی که ارکان استاب داره تمام باشه. ارکان استاب چی بوده؟ یقین سابق، شک در بقای اون شی، وحدت موضوع، اینا رو داشته باشه کار تمام است. و انما الکلام فی تمامیت ارکانهی، تمامیت ارکان، تمامیت ارکان استصحاب، فی ما کان الاستصحاب امرا کلی، یا در اونجایی که درست شد البته به جای کان الاستصحاب میشه کان المستصحب امرا کلی، یا اونجایی که مستصحب امر کلی باشه. فلا بد من البحث عنها، ما باید بحث بکنیم از عنها. عنها یعنی از تمامیت ارکان. یعنی میخوام بگم آیا ارکان استصحاب در اونجایی که مستصحب ما کلیه آیا تمام هست یا تمام نیست؟ و من اللازم ان یؤکد، لازم است که تاکید بشود الا ان المراد بالکلی هنا هو الکلی الطبیعی. کلی طبیعی چی بود؟ الذی من شأنه ان یوجد فی الخارج، که در خارج ضمن فرد پیدا می شود. چرا؟ چرا شما میری سراغ کلی طبیعی؟ مگه کلی ذهنی چه اشکال داره؟ مگه یعنی عقلی، کلی منطقی مگه چه اشکال داره؟ جوابش اینه که و ذالک لان الاحکام الشرعیه انما جعلت لترتیب الاثار الخارجیه. احکام شرعی برای چیه؟ برای اینکه آثار خارجی بار بشود. درست؟ یعنی فقه برای احکامش برای ترتب آثار خارجی است. فما لا موتن له فی الخارج، اونی که موتنی در خارج نداره، وطنش وطن خارج نیست، مثل چی؟ کلی منطقی و اول عقلی، کلی منطقی و عقلی در ذهن ما هستن. لم یکن موضوعا لها، موضوع نمیشن لها یعنی برای احکام شرعیه. خب این استصحاب کلی، استصحاب کلی، کلی شده مستطر، استصحابش اضافه شده. علل معروف، بنابر معروف، یعنی انگار غیر معروف هم داره. علل معروف ثلاثت اقسام، سه قسم است. و ذالکه به اعتبار المناش المختلف لحصول شک بعد الیقین، به خاطر اینی که مناش مختلفی وجود دارد برای حصول شک بعد از یقین. یعنی وقتی ما یقین میکنیم بعدش شک میکنیم، درست شد؟ این مختلفه، مناشش مختلفه برای این شک در بقای کلی بعد از اینکه یقین به کلی داریم. این لحصول شکه، شک در چی؟ به اعتبار المناش المختلفه لحصول شک فیه بعد الیقین به. بعد ما شک میکنیم درش، یعنی در کلی، بعد از اینکه یقین به کلی داشتیم. القسم الاول من استصحاب کلی و هوا ما یکون شک فی بقای کلی، شک ما در بقای کلی ناشئن من شک فی بقای الفرد المتیقن سابقا. نمیدونیم اون فردی که سابقا بود الان هست یا نه، چون این را نمیدانیم شک کردیم در اینکه کلی باقی است یا باقی نیست. و ذالک کما اذا علم به وجوب صلاه الجمعه فی عصر الحضور. این مثال شرعی زدیم براتون که ببینید ثمرشو. اونجایی که میدانیم وجوب نماز جمعه در عصر حضور، درست شد؟ این وجوب نماز جمعه در عصر حضور، این یعنی شخصش، این شخصیه، این وجوب شخصیه، مثل زیده در عصر حضور قطعا وجود داشته. و شک فیه فی عصر الغیبه، بعد ما شک میکنیم در بقای این وجوب شخصی در عصر غیبت، میگیم آیا این وجوب که برای نماز جمعه بود هنوزم هست یا نه. فان طلب الکلی، درست شد؟ طلبی که کلیه، الجامع بین وجوب الجمعه و ظهر، درست شد؟ چون طلب وقتی کلی باشه باید عرض کنم دو تا فرد داشته باشه دیگه ها، یه فردش جمعه است، یه فردش ظهره. طلب کلی که در ضمن اون شخصیه به وجود آمده است، قد تعلق العلم بهی، قد تعلق العلم بهی، بهی یعنی به اون طلب کلی، فی ضمن وجوب خصوص صلات الجمعه. در ما به وجوب، به اون طلبه علم داریم در ضمن خصوص نماز جمعه در عصر حضور. و حیث شک فی بقائهی، در عصر غیبت از اونجایی که ما شک میکنیم در بقائهی یعنی بقای اون طلب کلی، شک فی بقای کلی المتحقق فی ضمنه، ما در حقیقت شک کردیم در کلی که متحقق است در ضمنهی، در ضمنه یعنی در ضمن خصوص صلات جمعه ما شک، ما نمیدونیم این کلی الان باقی موند یا باقی نمونده. پس جامعه ما شد چی؟ شد طلب. این طلبه دو تا فرد داره، یکی نماز جمعه است، یکی نماز ظهره، درست شد؟ یا نماز جمعه یا نماز ظهر. و بعد اینی که یا نماز جمعه یا نماز ظهر یک و این دوتا این طلب موجود است، بالاخره این طلبه در خصوص نماز جمعه آمده از کلیش، یقین داریم بهش. بعد وقتی شک میکنیم در بقا، چرا شک میکنیم در بقای طلب؟ چون نمیدونیم نماز جمعه الان باقی مونده وجوبش یا نه، پس اون کلیه ممکنه باقی مونده باشه در ضمن فرض نماز جمعه، ممکنه هم دیگه باقی نمونده باشه در ضمن این، پس این کلیش برای ما میشه مشکوک. استصحاب کلیه طلب رو میکنیم، آثارش این است که میدونی اثرش چی؟ اثرش اینه که طلب در عصر غیبت بالاخره گردنگیر شما شده. ولا شبهه فی ان ارکان الاستصحاب، شبهه‌ای نیست در این که ارکان استصحاب تمت فی هذا القسم به تحقق الیقین بالکلی و شک فیه نفسه. ارکان استصحاب یعنی یقین سابق، شک در بقا، درستون ان ارکان الاستصحاب تمت فی هذا القسم، تمام است در این قسم، به تحقق الیقین بالکلی، که ما یقین به کلی داریم، کلی های حالا سابقه دارن، و شک فیه نفسه یعنی چی؟ یعنی ما تو خود هم شک کردیم فیه در اون کلیه نفسه، یعنی تو خود کلیه نفس در خود کلیه شک کردیم در آن لاحق. و انما نحتاج و بله شکی نیست که این اتفاق افتاد، تمامی ترکان دارد. و انما نحتاج و الاستصحاب کلی من القسم الاول، میگیم ما کجا نیاز داریم به استصحاب کلی در قسم اول؟ در جایی که فیما یختلف اثره، اثرش مختلف شده است، اثره یعنی اثر این کلی، ان استصحاب شخص ذالک الفرد، یعنی اثر کلی با اثر شخص فرق میکنه. یعنی اگر من طلب جامعه داشته باشم، غیر از اینه که خصوص نماز جمعه رو داشته باشم، مثلا برای طلب جامعهش یک اثری بار میشه شرعن که بر خصوص نماز جمعه بار نمیشود، اینجاست که شما مجبوری استصحاب چی رو بکنی؟ کلی رو بکنی. به حیث یترتب الاثر الشرعی علی خصوص کلی، بر خصوص کلی خدمت شما عرض کنم اثر بار میشود. مثلا یک کسی فرض کنه نذر کرده، گفته اگه من بدونم که در عصر غیبت طلب نمازی، چه نمازی کار نداره، اما طلب نمازی داشته باشیم در عصر غیبت، مثلا من صدقه میدم. خب شما الان با استصحاب بگی اون طلبی که جامع بود قبلا در زمین خصوص نماز جمعه، الان شک کردی که نکنه تو عصر غیبت نماز جمعه دیگه واجب نباشه، پس به خاطر همین بقای اون کلی در زمین نماز جمعه مشکوک شد، پس استصحاب اون کلی رو میکنیم. الان خصوص کلی دون از شخص موجود فی زمنهی، نه اینکه اثر بار شده باشه بر شخصی که موجود باشد، فی زمنهی یعنی در زمین اون کلی، درست شد؟ پس این خدمت شما عرض کنم استصحاب کلیه قسم اول. خب پس یه بار دیگه جنبندی مسئله رو ببینیم. جنبندیش این است که کلی اگر ما در بقا شک کردیم، چون نمیدونیم آقا فردش باقی مونده یا فردش باقی نمونده، این کار میکنیم، این میشه استصحاب کلی نوع اول. آیا این استصحاب میتونیم انجام بدیم؟ بله. چرا؟ چون کلی یقینا سابق چیز بوده، متیقن بوده، حالا شک در بقای اون کلی کردیم، استصحاب کلی رو انجام میدیم، هیچ مشکلی هم نداره. ثمرش چیه؟ خب شما خب خصوصش هم میتونید استصحاب بکنید، ثمرش حالا اونجاییه که برای کلی یک اثری حکمی روی اون کلی رفته باشه، اگرم نرفته باشه که خب هیچ چیزی کار باشه، ولی اگر رفته باشه رو کلی با استصحاب کلی کار رو درست کردیم. این شد قسم اول. اما دو قسم دیگه داریم در اینجا که من به نظر میسه این سفر رو یه مباحثه خوب بعدن بکنید، ذهن یه مقدار باز بشه، آماده بشه که قسم دوم و سوم انشالله براتون بگم. اللهم صل علی محمد.